نسبت کفران نعمت کردیم و از امام جدا هستیم. مرتبه بعد اطاعت از امامه، او مفترض و طاعت هست دیگه، اطاعتش مطلقا بر ما واجبه. هرچی که بیشتر از دستورات امام اطاعت بکنیم و هرچی بیشتر به دستورات خدا عمل کنیم، بیشتر شکر نعمت رو به جا آوردیم و در مصداق انعم الله علیهم قرار گرفتیم. آیه 69 سوره مبارکه نساء: فمن یطع الله و رسول، کسی که از خدا و پیامبر اطاعت کنه، فمن یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. بنابراین هرچی که ما اون امام مفترض و طاعه رو بیشتر به دستوراتش عمل کردیم، به اون نزدیکتر شدیم و این شکر نعمت رو بیشتر به جا آوردیم. اینا داشت باشن دوستان که فلسفه وجودی امام همینه که بین ما و خدا واسطه بشه و ما رو به خدا نزدیک بکنه و به خدا برسونه. اگر ما این امام رو شناختیم و فهمیدیم و زیر چتر ولایتش قرار گرفتیم و بر این صراط ولایت امام قرار گرفتیم، خب ما این نعمت رو شناختیم و حق این نعمت رو ادا کردیم. شکرم مناش همینه که انسان بفهمه که این نعمت هست، با اون نعمت رو در راستای خودش به کار بگیره. امام انسان بفهمه که امام از بزرگترین نعمت‌های خداست. تنها جایی که خداوند منت گذاشته بر سر بندگانش در قرآن همینجاست: لقد من الله علیهم اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خب این از بزرگترین نعمت‌های خداست، اینو بفهمیم و این نعمت رو هم در مسیر خودش و در راستای خودش به کار بگیریم، این میشه شکران نعمت، و اگر غیر از این باشه کفران نعمت.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی.
بسیار تشکر میکنیم از جناب آقای استاد محمدی و همچنین از شما عزیزان که همراه ما بودید در برنامه امروز در مسیر دانایی. روز بر شما خوش، ایام به کامتان و بدرود.
خود را هویدا کن، کمالی نست و بر.
خب عزیزان، به پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کمالی نست و بس،
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. نه دل آزرده نه دل تنگ نه دل سوختم، یعنی از عمر گران هیچ نیندوختم. پاسخ ساده من سخت تر از پرسش توست، عشق درسی است که من نیز نیاموختم. روسیاه محک عشق شدن نزدیک است، سکه قلب زیانی است که نفروختم. برکه گفت به خود ماه و من خیره شده است، ماه خندید که من چشم به خود دوختم. شدم ابر که با گریه فرو بنشانم، آتش صاعقه ای را که خود افروختم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران مهربان، سلام بر شما. در نیمروز پنجشنبه و روز پایانی هفته در خدمت شما سران هستیم. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما خواهیم بود. سعی ما تقدیم برنامه‌های درخور و شایسته شما عزیزان است. در این نیمروز به باغ موسیقی سری می‌زنیم و خاطراتمان را تازه می‌کنیم در مجال گلچین. تا دانستنی تازه‌ای درباره افغانستان را مرور می‌کنیم. داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی ورق می‌زنیم در داستان تمثیلی امروز. از حسن همجواری خواهیم گفت. با مشاهیر ادب و زبان فارسی آشنا خواهیم شد. قرآن دوستان مسافر وادی نور خواهند شد و با جوانان و شور جوانی هم موج می‌شویم در روی موج جوانی. برنامه‌های تحلیلی، خبری و برنامه‌های گوناگون دیگر که برای این نیمروز در نظر گرفته شده است و پس از خبرهای ساعت 1 بنده خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان دقیق مدت برنامه ها را یک به یک خدمتتان اعلام میکنم تا با برنامه ریزی بتانین برنامه های مورد نظر خودتان دنبال کنید. نقد، نظر و پیشنهادات شما خوبان و خدمتگزارانتان یاری خواهد رساند تا آنچه که تقدیمتان میشه هر روز به سمت کمال و بهبودی پیش برد. دو سامانه پیامگیر برای ارتباط شما عزیزان در نظر گرفته شده: 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی علاوه بر امکان همراهی در زمان نشر برنامه ها با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که میتونید از طریق نرم افزار نشرات رادیو دری را دنبال کنید. در ایران اسلامی از طریق ستاپ باکس یا گیرنده های دیجیتال نشرات رادیو دری در دسترس می باشد. امیدوار هستیم که همراهی گرم و صمیمانه تان تا پایان نشرات داشته باشید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ارزیابی مثبت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از رایزنی با مسئولان ازبکستان. انتقاد معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از تحرکات تروریستی طالبان. و گفتگوی نمایندگان ویژه ایران و پاکستان در امور صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و درود محضر یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق مجموعه همکارانم در بخش خبر رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم که با خبرهای این ساعت ما را همراهی بفرمایید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با ارزیابی مثبت از رایزنی با مسئولان ازبکستان میگوید فرصت برای برقراری صلح در افغانستان فراهم شده و طالبان باید از روند صلح حمایت کنند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالله عبدالله که به ازبکستان سفر کرده دیروز پس از دیدار با سردار اوکتامویچ زاکوف معاون صدر اعظم این کشور، نقش جمهوری ازبکستان را در تامین صلح در افغانستان مهم خواند. عبدالله افزود فرصت استثنایی برای دستیافتن به صلح در افغانستان فراهم شده و ما آماده ایم از این فرصت استفاده کنیم و از طالبان هم می خواهیم خشونت و جنگ را کنار بگذارند و از صلح حمایت کنند. عبدالله همچنین زمینه های همکاری منطقوی میان دو کشور را در بخش سرمایه گذاری، مبادلات تجاری، اتصال منطقوی و همکاری بخش خصوصی چشمگیر خوان و خواستار توسعه و گسترش این همکاری ها شد. مبادلات بازرگانی افغانستان و ازبکستان در سال 2019 میلادی در سطح 618 میلیون دلار قرار گرفته است. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از اقدامات خشونت‌آمیز طالبان ادامه ورود عناصر تروریستی از پاکستان به داخل خاک افغانستان را عامل تشدید خشونت و درگیری در این کشور دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، امرالله صالح دیروز در کابل گفت در هفته‌های گذشته چند گروه تروریستی در پاکستان وارد کابل شده و عامل اصلی حملات تروریستی در پایتخت افغانستان هستند. امرالله صالح با تاکید بر تلاش نیروهای امنیتی برای نابودی عناصر تروریستی در مناطق مختلف این کشور افزود، در این شرایط کمک شهروندان برای شناسایی و نابودی هسته های تروریستی وابسته به طالبان داعش در مناطق مختلف افغانستان و ویژه کابل ضروری است. اظهارات صالح در حالی مطرح میشه که تقریبا در هر روز یک یا چند منصوب نظامی و یا غیر نظامی دولتی در کابل و یا دیگر ولایت ها ترور میشوند. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان روند مذاکرات جاری صلح میان دولت و طالبان در دوحه قطر را طرح آمریکایی و روندی تحمیلی برای مردم افغانستان دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، رنگین دادفر سپنتا در نخستین نشست مجازی نهمین دور گفتگوهای امنیتی هرات هشدار داد اگر توافقنامه طالبان و آمریکا اساس مذاکرات دوحه انتخاب شود، نفوذ پاکستان در افغانستان بیشتر خواهد شد و مردم بازنده اصلی این مذاکرات خواهند بود. سپنتا افزود همان گونه که انتقال قدرت به طالبان نمیتواند موجب صلح عادلانه در افغانستان شود، حمایت غیر انتقادی از پروژه صلح به رهبری آمریکا هم به سود ما نیست. اما در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در بادغیس، 35 عضو طالبان کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فیض احمد محمدی از هرات.
مسئولان شورای ولایتی در بادغیس در شمال غرب افغانستان گفتند حمله طالبان بر پسته‌های امنیتی در قرچقی قادس شکست خورده و در حدود 35 تن از اعضای این گروه کشته شدند. طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی در منطقه قرچقی حمله کرده که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. بنا به گفته عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس، حدود دو شب قبل پس از درگیری بین دو طرف 20 تن از طالبان کشته شدند و تعدادی هم زخم برداشته که آمار دقیقی از آن وجود ندارد. او همچنان گفت که پس از این رویداد اعضای این گروه صبح امروز بر نیروهای امنیتی که به سمت قادس در حال حرکت بودند یورش بردند. این مقام محلی در ولایت بادغیس همچنان گفت نیروهای هوایی افغانستان موازی طالبان را در این مناطق بمباردمان کردند که در نتیجه 15 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. رئیس شورای ولایتی بادغیس اظهار داشت که اجساد این افراد را به قلعه‌نو انتقال داده و تحت بررسی امنیت ملی قرار گرفته است. رئیس شورای ولایتی بادغیس تصریح کرد در این زد و خوردها یک تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شده و 3 تن دیگر از این سربازان مجروح شدند. در همین حال محمد حیدر شریفی، ولسوال قادس، این گفته ها را تایید می کند. وی خاطر نشان کرد حمله طالبان بر قطار نیروهای امنیتی در راه قادس در منطقه کتگیرا انجام شده که با بمباردمان نیروهای هوایی تلفات شدیدی بر آنها وارد شده است. ولسوال قادس ولایت بادغیس این حمله طالبان را به منظور برهم زدن ثبات و امنیت در مسیر راه قادس عنوان کرده است. با این همه بیشترین تحرکات طالبان در سال جاری در ولسوالی قادس ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان رخ داده است. همه این حملات مسلحانه برای تصرف مرکز این ولسوالی تحریزی و عملی شده بود، اما تمام حملات آنها شکست خورده و سوی نیروهای امنیتی پاسخ داده شده است. خبرنگار رادیو دری، هرات.
اما از شرق افغانستان هم خبرهای زد و نقیزی از سقوط یک ولسوالی در ننگرهار به دست طالبان حکایت دارد. اما مقامات امنیتی ننگرهار این خبرها را رد کردند و گفتند که در حال تقویت موازی خود هستند و به دنبال سرکوب طالبان. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضیاءالحق امرخیل، مشاور رئیس جمهور و والی ننگرهار، بعد از آن که سر و صداهای در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر سکوت ولسوالی حصارک غلجهی ولایت ننگرهار براه انداخته شده بود، به مردم اطمینان داده که حکومت افغانستان ولسوالی حصارک را تحت مدیریت داره و نیروهای تازه نفس به ولسوالی حصارک فرستاده شده. همچنان حملات هوایی بالای گروه های مخالف دولت در ولسوالی حصارک صورت گرفته که سبب کشته و مجروح شدن تعدادی از مخالفان شده. والی ننگرهار در حال به مردم اطمینان تامین امنیت در ولسوالی حصارک و همچنان جلوگیری از سقوط احتمالی آن ولسوالی خبر می دهد که روز گذشته در حالی که پرسنل تازه به شمول ولسوالی تازه تعیین شده به ولسوالی حصارک توسط چرخبالهای وزارت دفاع ملی افغانستان از طرف شب به ولسوالی حصارک انتقال داده شده بود که یک چرخبال وزارت دفاع ملی در هنگام برخاست دچار عارضه تخنیکی شده بود و سقوط کرده بود که در نتیجه آن به قول مسئولان اداره ولایتی ننگرهار و همچنان وزارت دفاع ملی افغانستان دو نفر کشته شده بود و دو نفر دیگر زخم برداشته بود. اما شاهدان گفته بودند که تعداد تلفات این رویداد بیشتر از آن است که مسئولان حکومتی آن را تعیین کرده. معلومات تازه از رسوالی حصارک است که چرخبالی که سقوط کرده بود از سوی طالبان با فیرهای هاوان تخریب شده و از بین برده شده. مجروحین رویداد شب گذشته توسط چرخبال دیگر به کابل برای تداوی انتقال داده شده بود. ولسوالی حصارک در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد که راههای متروش از چند سال به این طرف تحت کنترل مخالفان دولت است و پرسنل ولسوالی در هر سه ماه بعد توسط چرخبالها تغییر و تبدیل می شود. پرسنل تازه به ولسوالی اعزام می شود و پرسنلی که در اونجا سه ماه سپری کرده باشند دوباره به خانه هایشان به طور رخصتی برمی گردند. تنها مرکز ولسوالی در تصرف حکومت است و دیگر تمام اراضی ولسوالی حصارک با تصرف گروه های مخالف دولت قرار دارد.
ادامه خبرها. در دیدار نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حاشیه سفر وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد تازه ترین تحولات مربوط به فرایند صلح افغانستان بررسی شد. به گزارش خبرنگار ایرنا از اسلام آباد، نشست نمایندگان ویژه ایران و پاکستان در امور صلح افغانستان پس از دیدار دو جانبه عصر دیروز وزیران خارجه دو کشور و رایزنی های بلند پایه در سطح هیئت های دو طرف برگزار شد. محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور صلح افغانستان در همین ارتباط در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در دیدار و گفتگو با محمد ابراهیم طاهریان فرد همتای ایرانیش گفتگوهای مفید و آینده محوری در ارتباط با تحولات افغانستان داشته است. این مقام پاکستانی تاکید کرد با همتای ایرانی توافق کردیم که همکاری های مشترک را برای حمایت از صلح در افغانستان تقویت کنیم. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم دیروز پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی و هیئت همراه در اسلام آباد گفت جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای بهبود اوضاع افغانستان خواسته مشترک دارند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفر دو روزه به پاکستان صبح امروز اسلام آباد پایتخت این کشور را به مقصد تهران ترک کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی برای رایزنی با مقام‌های بلندپایه پاکستان وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد. وزیر امور خارجه ایران در سفر دو روزه به پاکستان با عمران خان نخست وزیر، شاه محمود قریشی وزیر خارجه و قمر جاوید باجوا فرمانده اردوی این کشور دیدار و گفتگو کرد. ظریف چهارشنبه شب در توییتر نوشت: در پاکستان گفتگوهای مفصل و پرثمری درباره امنیت و تجارت سرحدی و همچنین مبادلات داشته است. سخنگوی دولت ایران بر لزوم بازگشت بدون قید و شرط مقامات جدید قصر سفید به همه الزامات و تعهدات قبلی آمریکا تاکید کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما که امروز منتشر شد تصریح کرد: در گام اول حتما تحریم ها و موانع انتقال پول ایران باید برداشته شود و دولت آمریکا در مقابل زیان هایی که در این مدت به ملت ایران وارد کرده است پاسخگو باشد. ربیعی با اشاره به این که دولت فعلی حاکم بر قصر سفید دردسرهای زیادی را در جهان و در داخل خود آمریکا ایجاد کرده است، ابراز امیدواری کرد دولت آینده این کشور نماینده مردم آمریکا در نگفتن به سیاست‌های دونالد ترامپ باشد. سخنگوی دولت ایران افزود: مردم آمریکا در انتخابات این کشور به سیاست‌های نژادپرستی، قلدرمآبانه و مداخله جویانه دولت مردان کشورشان در همه دنیا نگفتند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان چهارشنبه شب طی سخنانی به مناسبت روز شهید گفت آنچه در انتخابات آمریکا اتفاق افتاد فضاحتی برای دموکراسی این کشور است. به گزارش ایرنا به نقل از المیادین، سید حسن نصرالله با بیان این که نتایج انتخابات آمریکا هیچ تغییری در منطقه ایجاد نمی کند افزود تنها اولویت ثابت و مطلق آمریکایی ها محافظت از اسرائیل و حفظ برتری نظامی آن است. وی با بیان این که دولت ترامپ متکبرترین، جنایتکارترین و بیرحمترین دولت است گفت مزیت دولت ترامپ این است که چهره واقعی آمریکا در قتل، فساد، استکبار و جنایت را برای مردم جهان نشان داد. دبیر کل حزب الله با تاکید بر این که سیاست ترامپ در موضوعات مختلف به ویژه در خصوص مسئله فلسطین شکست خورده است افزود با خروج ترامپ یکی از سه ضلع معامله قرن متشکل از نتانیاهو و بن سلمان ساکت شد. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به این که از کسی مثل ترامپ هر احتمالی در زمان باقی مانده از مسئولیتش وجود دارد گفت محور مقاومت باید برای پاسخ به هر حماقتی از سوی آمریکا یا اسرائیل آماده باشد. و با تشدید اختلافات بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مقامات ایالت جورجیا از بازشماری دستی آرا خبر دادند. با گزارش ایرنا، براد رافسپنگر دستیار فرماندار جورجیا در امور ایالتی اعلام کرد همه آرای انتخابات در این ایالت به شکل دستی بازشماری می‌شوند. و ای گفت با توجه به اختلاف اندک آرای دو نامزد در این ایالت هر منطقه خود بازشماری دستی آرای مأخوذه را انجام خواهد داد. شمارش دوباره آرای جورجیا که پیش از این هم اعلام شده بود پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواهان مدعی شد تقلب گسترده‌ای در انتخابات این کشور انجام شده است. بایدن خود را رئیس جمهوری منتخب آمریکا خوانده و در آرای الکترال از ترامپ پیش افتاده است. اختلاف بر سر شمارش آرای انتخاباتی در آمریکا بین جمهوری خوان و دموکرات‌ها در ایالت‌های پنسیلوانیا، آریزونا و نوادا نیز کماکان ادامه دارد. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند از این که مشروع خبرها را شنیدید. در خدمتتان هستیم با ادامه این بخش خبری. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرها. ارزیابی مثبت رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از رایزنی با مسئولان ازبکستان. انتقاد معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از تحرکات تروریستی طالبان. و گفتگوی نمایندگان ویژه ایران و پاکستان در امور صلح افغانستان. در خدمتتان هستیم با بخش دوم خبرهای امروز. گزارش‌هایی خواهیم داشت و همچنین نگاه تحلیلی خواهیم داشت و برخی از موضوعات در غرب افغانستان. رهبران قومی در غور با انتقاد از وضعیت امنیتی این ولایت خواستار برخورد جدی نیروهای امنیتی با مجرمین شدند. فیض احمد محمدی همکارمان در هرات گزارشی در این باره تهیه کرده، دعوت میکنم بشنوید.
رهبران قومی در ولایت غور در غرب افغانستان وضعیت امنیتی این ولایت را نابسامان تعریف کرده و میگویند پلیس با عاملین جرمهای جنایی و افراد زورمند برخورد جدی نمیکند. این افراد با نفوذ محلی میگویند ولایت غور در کنار حملات مستقیم طالبان از ترورهای هدفمندانه و سرقت‌های مسلحانه هم رنج میبرد. بنا به گفته آنان افراد زورمند که نان از نوک تفنگشان میخورند به راحتی این چنین حملات را سازماندهی میکنند و دامنه زندگی برای مردم بی‌بضاعت را تنگتر ساختند. متنفذین محلی در ولایت غور علت اصلی قدرت داشتن این چنین افراد را نبود برنامه و پالیسی منظم از سوی مسئولان محلی غور اعلام کرده و تاکید کردند در راستای مبارزه با این پدیده هرگز قوی عمل نشده است. متنفذین محلی در ولایت غور علت اصلی قدرت داشتن این چنین افراد را نبود برنامه و پالیسی مشخص مسئولان محلی در راستای مبارزه با این پدیده می دانند. آنان تصریح کردند اکثر این اشخاص افراد تفنگدار و زورمندی هستند که حتی از دولت نیز هراسی ندارند و به راحتی کارشان را به میل دلشان انجام می‌دهند. این منابع همچنان یادآور شدند تا زمانی که در مقابل این چنین افراد دولت افغانستان سر تواضع فرود آورد، روند ناامنی و زورگویی در ولایت غور ادامه پیدا خواهد کرد. در همین حال سمی نجات سرپرست مطبوعات فرماندهی پلیس غور گفت از طرح‌ها و برنامه‌های اساسی نیروهای امنیتی غور این است که با عاملین جرم‌های جنایی مبارزه جدی و همه‌جانبه کند. او گفت گراف ترورهای هدفمند و سرقت‌های مسلحانه در ولایت غور در سال روان در پایین‌ترین حد خود قرار دارد که این امر نشان دهنده تلاش نیروهای امنیتی در راستای خلق امنیت برای مردم است. ولایت غور از ولایت‌های کوهستانی و ناامن افغانستان به شمار می‌رود. گفته می‌شود در کنار درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و طالبان، برخی از افراد زورمند و تفنگدار نیز در خلق ناامنی‌ها و ترورهای هدفمندانه نقش بسزایی دارند. بر اساس گفته‌ها این افراد عمدتاً وابسته به گروه‌های مخالف مسلح دولت و یا باندهای قاچاق مواد مخدر هستند که به هر نحوی در سرقت و ایجاد فضای وحشت در بین مردم دست دارند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب، گزارش فیض احمد محمدی بود از هرات. در خدمتتان هستیم. در ادامه این بخش خبری نگاهی داریم به تفاهم نامه وزیران دفاع روسیه و ترکیه. وزیران دفاع روسیه و ترکیه تفاهم نامه ای را در مورد ایجاد یک مرکز مشترک برای کنترل آتش بس در قره‌باغ امضا کردند. و گزارش ایرنا، وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد این تفاهم نامه به دنبال نتایج مذاکرات وزیر دفاع روسیه و همتای ترکیهش از طریق ارتباط ویدیویی امضا شد. این سند وظایف و اصول مرکز نظارت مشترک را مشخص می‌کند. این مرکز مشترک در خاک جمهوری آذربایجان واقع خواهد شد و اطلاعات مربوط به رعایت آتش بس توسط طرفین و سایر اقدامات مغایر با توافق‌های به دست آمده را جمع‌آوری، تعمیم و بررسی می‌کند. علاوه بر این مرکز وظیفه ثبت تخلفات از طریق استفاده از مشاهده بصری هواپیماهای بدون سرنشین و همچنین ارزیابی داده‌های منابع دیگر را بررسی می‌کند. به هر صورت برای بررسی بیشتر این موضوع نخست دعوت می‌کنم که بشنوید صحبت‌های محترم صادقی، معاون سابق والی آذربایجان شرقی ایران را، اینکه این تفاهم نامه چه تأثیراتی می‌تواند داشته باشه و چه ارزیابی دارن از این تفاهم نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به محضر تمام شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران گرامیتون، تشکر میکنم که ارتباط ما را با عزیزان فارس زبان منطقه برقرار کردین. همانطور که مستثر هستید، تمامی جنگ ها نتیجهش با صلح بهتر، مردم خواهان صلح در منطقه هستند. این جنگی که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در رابطه با قره‌باغ اتفاق افتاد و به مدت 40 روز به طول کشید، عاقبت با تدبیر کشورهای روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی هم که خب بالاترین تأثیراتی که من برای جهت استحضار عزیزان عرض می کنم، فرامین مقام معظم رهبری بود که منطقه قره‌باغ را جزو خاک اسلام فرمودند. جزو خاک اسلام هست و تدابیر اتخاذ شده و هوشمندانه سوی نظام جمهوری اسلامی که همواره یک بارتگی خاک اونها را قبول داشتن، ولی با اتفاقاتی که افتاد، جنگی که در منطقه ما شاهدش بودیم، نزدیک 5000 نفر از طرفین کشته و زخمی و به اسارت هم در اومدن، اما برتری نظامی با ارتش جمهوری آذربایجان بود و وضعیتی که پیش اومده با برنامه ریزی دولت های منطقه صلحی برقرار شده که تقریبا بعد از یک ماه 4 ناحیه مانده در قره‌باغ را بدون درگیری تحویل بدهند و این خوشحالی هم منطقه آذربایجان را در پی داشت، هم نظام جمهوری اسلامی که همواره مدافع مردم منطقه آذربایجان بود. و دو کشور هم ما ارتباط خوبی هم با کشور ارمنستان و هم آذربایجان داشتیم. امیدواریم که همیشه این جنگ خونریزه پایان بپذیرد، مشکلات پیش اومده را با مذاکره، با رایزنی، با برقراری ارتباطات بین ملت ها انشالله حاصل بشود که مردم شاهد صلح پایدار در منطقه باشند.
خب صحبت‌های محترم صادقی بود، معاون سابق والی آذربایجان شرقی، در مورد تفاهم نامه وزیران دفاع روسیه و ترکیه برای کنترل آتش‌بس در قره‌باغ. گفتنی است که توافقنامه صلح قره‌باغ برای تحقق آتش‌بس کامل و رفع تمام خصومت‌ها در منطقه درگیری قره‌باغ از سه‌شنبه گذشته به وقت مسکو با امضای رؤسای جمهوری روسیه، آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان رسید. بازم برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع همکارمان گفتگوی انجام داده با محترم ترکشوان، محقق و تحلیلگر، و نظر وی را پرسیدم.
همینطور که همه دوستان و شنوندگان عزیز میدونن، مناقشه و جنگ در منطقه به نفع هیچ طرفی نیست، چه در قره‌باغ، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در سوریه. متاسفانه از زمان ورود نیروهای خارجی، مخصوصا نیروهای امریکایی به منطقه، ما شاهد درگیری‌های خونبار و بسیار سختی برای مردم منطقه بودیم که به جز زیان‌های جانی و مالی هیچ دستاورد دیگری برای کشور منطقه نداشته. درگیری قره‌باغ هم از این حیث است و کشورهای خارجی، مخصوصا ایالات متحده و برخی کشور اروپایی، دامن می‌زدند به این ماجرا و علاقمند بودند که این درگیری و نزاع ادامه پیدا بکنه و چه بسا این نزاع به مرزهای شمال غرب ایران هم کشیده بشود. خب همینجور که می‌دونید، این توافقنامه صلحی که امضا شد توسط ارمنستان و آذربایجان با رهبری و هدایت روسیه، خوشبختانه جنگ رو فعلا متوقف کرد و ارتش‌های هر دو طرف در همون جایی که هستن فعلا متوقف شدن و نیروهای حافظ صلح روس قرار است در منطقه قره‌باغ کوهستانی مستقر بشن که انشالله صلح پایدار رو اونجا شاهد باشیم. این که چه تأثیری صلح بر منطقه بلخص ایران و جمهوری اسلامی افغانستان خواهد داشت رو خب بسیار دستاوردهای واضحی داره و شاید خیلی نیاز به کنکاش ذهنی در این خصوص نباشه. صلح همواره مورد تأکید و تأیید جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. به همین دلیل هم ما در جمهوری اسلامی وزارت دفاع داریم و معتقدیم که کشورهای همسایه، بلخص افغانستان، ایران، عراق، سوریه، اینا کشورهای مسلمانی هستن که باید با هم دیگه اتحاد و برادریشون رو حفظ بکنن. جنگ در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای این مناقشه موضع خودش رو مشخص کرد، موضع بی‌طرفی داشت و معتقد بود که باید بخشایی که به صورت غیر قانونی بر اساس سرحدات مشخص شده در جغرافیای آذربایجان تصرف شده باید به جمهوری آذربایجان برگرده و موضع بی‌طرف خودش رو اعلام کرد و بارها اعلام کرد که آماده است برای برقراری صلح میانجیگری بکنه و کمک بکنه که این صلح اتفاق بیفته، که خب الحمدلله کشور روسیه بحث صلح رو پیش برد و الان صلح در اونجا برقرار است. امیدواریم تداوم داشته باشه. این که چه تأثیری در این صلح بر کشور افغانستان و بر امنیت افغانستان داره، شاید به لحاظ ژئوپلیتیکی به دلیل فاصله جغرافیایی تأثیر مستقیمی نداشته باشد، اما به لحاظ روان‌الملل میدونید که منطقه خاورمیانه متاسفانه از شروع حکومت منحوس داعش، خب جولانگاه نیروهای سلفی و نیروهای ارزم حضورتون که تندرو آدمکش و کودککشی بوده با هدایت و رهبری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، که خب اگر این جنگ ادامه پیدا میکرد بیم این بود که اون منطقه هم حیات خلوتی بشود برای رشد و نمو مجدد نیروهای آیش و نیروهای متخاصم و شبه نظامیان تندرو که در این چند سال سوریه و عراق رو و حتی بخشی از افغانستان رو مورد تاخت و تاز قرار دادن. از این حیث این صلح کمک کرد به این که این اتفاق نیفته و نیروهایی که این چند سال جنگ درست کردن در منطقه در اونجا نتونن فضایی رو ایجاد بکنن، خب تأثیر مستقیم هم بر امنیت ایران داره و امنیت ایران هم بر امنیت افغانستان مؤثر است. اما اون چیزی که به نظر من در حال حاضر میتونه مهمتر از صلح قره‌باغ به صلح افغانستان کمک بکنه و به امنیت پایدار افغانستان کمک بکنه، خروج نیروهای نظامی خارجی است که باید به سرعت این اتفاق بیفته و انشالله مردم افغانستان یک امنیت پایدار با تکیه بر توان داخلی جمهوری اسلامی افغانستان رو تجربه بکنن. در این رابطه به هر کشور منطقه و همسایه عزیزی که در اطرافش هست کمک میکنه و جمهوری اسلامی ایران نشون داده که برای برقراری صلح و امنیت از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد و در این راستا آمادگی همکاری با همه کشور منطقه رو داره.
خیلی سپاسگزارم از این که همراه ما هستید. با این بخش خبری تحلیلی بود محترم از محترم ترکشوان، محقق و تحلیلگر مسائل منطقه. اما چنانچه در خبرها هم به سمعتان رسید، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به ازبکستان سفر کرده و گفتگوهایی داشته با مقامات ازبکستان در مورد اوضاع امنیتی افغانستان و بحث مصالحه با گروه طالبان. همکار ما گفتگوی انجام داده آقای قریشی در کابل با محترم اسدالله بلوارجی، حقوقدان و آگاه مسائل سیاسی و نظر وی را پرسیده در رابطه با این سفر و نقش ازبکستان. دعوت میکنم بشنوید.
محترم اسدالله بلوارجی، آگاه مسائل نظامی و سیاسی، شما سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و ازبکستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
جناب آقای عبدالله عبدالله در رأس پروسه صلح افغانستان قرار داره و او بخاطر شکستن بنبست ها و هموار شدن رای سال در افغانستان این سفر را باید بکنه، دید و عدد زیاد داشته باشه با همه تایی که باید تفاهم برسه و فضا مسائل چه با همه سال در افغانستان.
شما به شکستن بنبست اشاره کردین. ازبکستان در قضیه صلح افغانستان و شکست بنبست چه میتونه بکنه؟
خب ازبکستان مثل تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، چین همسایه ماست میگن و باید در این موضوعی که در افغانستان فعلا مطرح هست در تقریبا یک پیشدی بالا با آماده شدن کشورها به خاطر حل سلامی زمازله در اینجا باید شوان میگه و این کمک از اینها خیلی ضرور است. و حتی یک کشور خرد و کوچک هم که ناراض باشه میتونه شکافی را ایجاد بکنه. به حساب اینا منافع کشور همسایه با منافع مردم افغانستان کشور با شما این بستگی بسیار حیاتی داره. باید نظر اینا گرفته شوه و پیشنهاداتشان شنیده شوه تا اینکه ما بتونیم یک اجماع منطقوی ایجاد بکنیم از لحاظ خارجی.
رئیس جمهور افغانستان در نشست شانگهای خواسته های کشورش را در راستای سال مطرح کرد. چقدر رئیس جمهور غنی تانسته توجه سران کشورها را به سخنانش و مطالب را که مطرح کرد جلب کنه؟
کشورها را منفعتشون بسیار زیاد است و چگونگی اوضاع در افغانستان وابسته است. جغرافی افغانستان به خاطر تجارت و به هر بگیم گپای نظامی اینا خیلی چیزا ضرر داره و در افغانستان اگر جنگ دوام پیدا بکنه بعض کشورهای آسیای میانه و هم آسیای جنوبی اینا خیلی ضرر میبینن، نزای تجارت مسدود میشه و نمیتونن این کشورها کالاهایشان با بازارهای بین‌المللی یا منطقوی قادر بکنند. و خوب است که در افغانستان مینیسال بیایه مونه ازبکستان و تاجیکستان و خود ترکمنستان این پایپلاین گازی که از ترکمنستان میره به پاکستان و هند جا و یا که به لحنی برد از لحاظ از اینکه برق تاجیکستان به مناطق جنوب که صادر شود اینا همه یه وستگی وصل داره در افغانستان. اگر در افغانستان جنگ دوام کنه نبرق تاجیکستان با پاکستان میرسه و دم گاز ترکمنستان به پاکستان و هندو از طریق خزان به جای دیگه میرسه و به همین شکل خطوط ترانزیتی تجارتی مختلفه شکل والی همون پدامه هست و منافعی را که باز اونو از روش کالاهای تولیدشان به دست بیارن و منافع به دست نمیه برشان و این جغرافیای افغانستان یک جغرافیای بسیار حیاتی است در این منطقه و باید همه توجه داشته باشد.
گفتگوهای دوحه تا هنوز به نتیجه نرسیده، چه فکر میکنین که این گفتگوها به کجا خواهد رسید؟
خب گفت امامین طالبان و طالبان و دولت کابل است، دولت مستقر در افغانستان، اینا هم گفتگوی را دارند و بعضی این یک قسمت زیادی از حرفای آقای غنی مینید مشروع است و نامشروع نیست و گفتگوی را که میزنه یا حفظ خوشتر نبید جمهوریت در افغانستان دستاوردهایی که مردم افغانستان تا بول او را به دست آورده اینا را نابودی و از بین رفتنش خیلی صدمه میزنه، هم به افغانستان هم به ایران هم به چین و آسیای میانه. در اینجا باید یک دولت دموکراتیک یعنی ساخته شود با وجود شده که فعلا همی دولت هست در یه منافع همه گونه افته است. با کسی خودی ما چندین بار با اون استراتژیست های پاکستان دیگار داشتم در پشار اونجا خب بیکاری هر وقت خاطر می موضوعات افغانستان گرد دارم. اگر بخواهیم که دولت این اشغال بکنیم خاک افغانستان یه هم غیر ممکنه، چون خاک افغانستان شامل نقشه ملل همه چیز ملل متحد است تصویب شده ای و این خاک بر اسمه سراختش از تمامی از طرف تمامی جانی خب نمیشه که بس اشغال بکنیم. شما منافع شما در این است یک دولت دوست در اینجا با وجود بیایه. این دولت اینی به اساس تمام همه قوانین رعایت قوانین بین المللی که وجود داره اینه هم دیگر خود باید چی بکنن این تو مجا بکنن و اینی با هم دیگر دوستی داشته باشن که نه منافع پاکستان از بین بره و نه منافع افغانستان نه منافع شورای دیگه زیرت دیجا این بسیار خوب است. در غیر صورت اینمی پاکستان واقعا بسیار منافعش از دست میده. حالا می موضوع تجارت اگه ما بگیم از 2 میلیارد دلار به 600 میلیون دلار رسیده، این خودش یک ضربه بسیار محکم است به پیکر اقتصاد پاکستان که چین قرضدار است، از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد مشکل دارد. و این صحبت دولت پاکستان هم این گپ در آمدن صلح به افغانستان از جنگ چیزی که به دست میاره و شاید پولایی باشه که سیاه و استخباراتی که به دست نمیخوره و پاکستان به حد اقتصاد ضعیف است که سالانه تنها به این یعنی سود پول قرضه ها را بیتر و اصلا خود قرضه را خود داده نمیتونه با کشورهایی که ها نیازهایی که از اونها قرض گرفته و در این حساب باید پس 3 میلیارد و 4 میلیارد برسه قیمت تجارت افغانستان با پاکستان و این وقتی میشه که تاون روی ترانزیتی به حساب قوانینی که در جهان وجود داره باید شود تجارت شوند ادامه بتن و این پول بردست بیارن. این بسیار خوب است و همین رقم خیلی ضربه شدید زده پاکستانی ها به اقتصاد افغانستان که وابستگی ما با بندر کرد بندری که در پاکستان است. این رو میبینن که چقدر یعنی غیر مشروع از ماندن موترهای تجارت افغانستان در خاک پاکستان به دست میارن و این خوب برشان سازنده نیست. از اینه که خوب است که را باز باشه و اینا منافع بسیار مشروعی خود به دست میارن.
فکر میکنین که پاکستان به این دیدگاه رسیده باشه؟
باید برسن، یعنی منفعتشان هست اونا اکر اون خب پاکستان بسیار رهبری هوشیار داره. تا با اینی نمی پاکستان بود که امریکایی ها را برای 4 سال خطوط مواصلاتشون قطع کرد و ناتو امریکا مجبور شد که به طرف روسیه دست دراز کنه و بود امتیازه را که روسا خواست برای از اونا دادن تا این معذرت رفع شده و یک مالات برای قواتای مستقر در افغانستان صورت بگیره. این بسیار گفتشته که یعنی بسیار حیاتی دوم دولت ها باید بسنجن اینا یعنی گفتایی که فرزن چی باید شوه و چی میشه و یعنی گفتارت 20 سال یا 10 سال یا 15 سال شود اینا بهتر بررسی بکنن تو به اساس منفعت که دارم میره تدبیر بکنن تحقیق بخشن سیاست خود را بکنن.
سپاس آقای ولوالجی کارشناس مسائل نظامی و سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
گفتگوی بود با محترم اسدالله ولوالجی، حقوقدان و آگاه مسائل سیاسی در رابطه با سفر آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان به ازبکستان. در خدمتتان هستیم. با ادامه این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت به برخی از مندرجات مهم مطبوعات امروز چاپ ایران. جام جم ما شاخه های توأم سیبیم و دیر نیست. و روزنامه اعتماد بحران سیاسی در ایالات متحده. روزنامه جام جم در واکنش به حادثه دانشگاه کابل مطلبی دارد تحت عنوان ما شاخه های توأم سیبیم و دیر نیست. در این مطلب آمده است که هفته گذشته به دانشگاه کابل حمله انفجاری شد. مردم ایران در همدردی با خواهران و برادران افغانستانیشان سنگ تمام گذاشتند. آنان با هشتک جان پدر کجاستی تمام فضای مجازی را تسخیر کردند. برج آزادی به رنگ پرچم افغانستان درآمد و شهرداری تهران در اوضاع سختی که با آن روبروست تابلوهای بسیاری تهیه و در سطح خیابان‌ها نصب کرد. شهرداری اصفهان عین این همراهی و همدلی را انجام داد. مردم به طور خودجوش چند شب پیاپی مقابل سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری افغانستان در مشهد اجتماع کرده و با روشن کردن شمع و نثار گل اظهار همدردی کردند. شاعران سرشناس ایران شعرهایی در این باره سرودند و کارتونیست‌ها نیز در تقبیح تروریست‌ها و دلجویی از بازماندگان شهدای حادثه طرح‌های نشر کردند. دانشجویان و استادان دانشگاه‌های مختلف بیانیه نوشتند یا به مراکز سیاسی این کشور در تهران و مشهد رفته و حضوری تسلیت گفته و این حمله وحشیانه را محکوم کردند. در بسیاری از دانشگاه‌ها محافل خاص این اتفاق برگزار شد. حتی یک فراخوان شعر مردمی با ترجیع بند جان پدر کجاستی با همکاری چند مرکز اعلام و صدها شاعر ایرانی با این مضمون آثار سروده و در این سوگواری شعری شرکت کردند. شبهای شعری با همین عنوان توسط مجموعه های گوناگون با شرکت انبوه مردم برگزار شد. با قول شاعر بزرگ افغانستانی جناب محمد کاظم، محمد کاظم کاظمی، ما شاخه های توأم سیبیم و دیر نیست بار دیگر شکوفه بیاریم تو امان. و اما مطلبی از روزنامه اعتماد بحران سیاسی در ایالات متحده. نویسنده این مطلب نوشته برغم گذشت یک هفته از اعلام نتیجه انتخابات و پیروزی جو بایدن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری غیر قابل پیشبینی و فعلی آن کشور هنوز با یک نوع لجاجت کودکانه و توسل به معاذیر واهی حاضر به پذیرش شکست خود نشده. البته این هم یکی از مواردی است که از طرف فردی با خصوصیات ترامپ غیر منتظره نبوده. گرچه در نهایت او مجبور خواهد شد تن به قبول واقعیت بدهد، اما این امکان را باید در نظر داشت که روند انتقال قدرت در امریکا این بار که در تاریخ آن کشور بی سابقه است، نه تنها برای این کشور بلکه در مقیاس بین المللی هزینه هایی می تواند داشته باشد. اولا ساختار و مشروعیت حکومتی ایالات متحده را دچار لرزش و دموکراسی که همواره امریکا با آن افتخار میکرد و دیگر ملل جهان را تشویق به پیروی از این الگوی دموکراسی مینمود زیر سوال میبرد. تحول دیگر در هفته گذشته برکناری وزیر دفاع ایالات متحده در آخرین هفته های واپسین زمامداری ترامپ است. گرچه گفته می شود که وزیر دفاع قبلاً به دلیل اختلاف نظر با ترامپ قصد کنارگیری داشته است. این هم در تاریخ امریکا بی بدیل بوده، زیرا دلیل این اقدام تنها نمی تواند اختلاف نظر باشد. آن هم در شرایطی که وزیر دفاع و خود ترامپ به خوبی می دانند چند هفته بیشتر در کنار هم کار نمی کنند و اصولاً تصمیمات اساسی و راهبردی در این زمان نمی توانند اتخاذ کنند. همین امر موجب شده که کارشناسان و صاحب نظران با نگرانی به این موضوع بنگرند و بپردازند، چون تغییر وزیر دفاع آن هم در این برهه معنای خاصی ندارد. مثلا رئیس جمهور ترامپ یک بار تصمیم به یک اقدام نظامی و ماجراجویانه برای بحرانسازی و البته خودنمایی بزند. گفته می شود ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق ایالات متحده علاقه وافری به جلب توجه دیگران داشته و گاه برای ارضای این خواسته خود ابتدا به ساکن دست به اقدامات خطرناکی می زد. نهایت این که ترامپ خواه نخواه مجبور است قدرت را واگذار کند، ولی چه بهتر دست از ماجراجویی بردارد و این اعتبار باقی مانده ای که برای امریکا وجود دارد را از میان نبرد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان این بخش خبری. تشکر میکنم از این که همراه ما بودید. به اتفاق مجموعه همکارانم در بخش خبر با شما خداحافظی میکنم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. حق نگه دارتم.
عزیز و نازنین، وقتتون بخیر. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران هستیم. اخبار و گزارش ها به سمعتان رسید و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها به ضیافت نواهای دلنگیز دعوتید در مجال گلچین موسیقی امروز و به مدت نیم ساعت. در ساعت 2:20 تکرار برنامه تحلیلی انعکاس میشنوین به مدت 35 دقیقه. سپس دعوت خواهیم کرد که با برنامه کوتاه آیا میدانید همراه شوید. در ساعت 3 از کتاب زندگی ورق تازه‌ای را باز می‌کنیم و در دل ماجرای تازه می‌رویم در داستان تمثیلی امروز و به مدت 15 دقیقه. در ساعت 3:15 هم حسن همجواری تقدیم شما خوبان خواهد شد. اطفال نازنین در ساعت 3:30 میتونن با تکرار برنامه خودشان شاپرک و مدت 15 دقیقه همراهی کنن. سپس مشاهیر ما مفاخر جهان تقدیم شما عزیزان خواهد شد در ساعت 3:45. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنویم به مدت 10 دقیقه، سپس مطابق هر روز از علاقمندان برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد تا با وادی نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد تا با روی موج جوانی همراه شوند که این برنامه زنده مدتش 45 دقیقه است. پس از این برنامه نوبت به کتاب دوستان و عزیزان اهل مطالعه خواهد رسید تا با انیس تنهایی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین به مدت 45 دقیقه، سپس سیاست روز رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ساعت 7 گزارش ویژه امروز تقدیم شما میکنیم که مدتی برنامه 10 دقیقه است. سپس از علاقمندان به برنامه پند پیران دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان همراه شوند. خبرهای ساعت 7:35 دقیقه، آخرین برنامه نشرات نیمروزی و نیز برنامه های امروز رادیو دری خواهد بود. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران سامانه پیامگیر برنامه هاست. parstoday.com/دری هم نشانی سایت رادیو دری است. امیدوار هستیم که تا پایان نشرات همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان رو با خودمان داشته باشیم و از آنچه که تقدیمتان میشه راضی باشین و برای شما عزیزان مفید هم بوده باشد. و ما عزیزان دوستدار موسیقی رو بیشتر از این معطل نمی کنیم و دعوت می کنیم که در این لحظه با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند به مدت نیم ساعت.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به نام خدا. خدایا امروز را هم یک روز خوب و زیبا رقم بزن برای کسایی که ما دوستشان داریم. عرض سلام داریم حضور یکایک شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. خوش آمدین به برنامه امروز ما. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید، آهنگ درخواستی خودتون رو فرمایش بدین و تقدیم بکنید به هر کسی که دوستش دارین در هر کجای دنیا که هست. اولین آهنگ برنامه امروز آهنگی است با صدای مازیار فلاحی.